سلام و روز بخیر. ساعت 9 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. من امید مرزبان همراه با همکارم طاهر روشان در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان من و همکارانم در بخش خبر به شما خواهیم گفت. واشنگتن امیدوار است که توافقنامه امنیتی با کابل به زودی نهایی شود و حامد کرزی میگوید به خارجی ها اجازه دخالت در انتخابات را نخواهد داد. گزارش ها و مطالب دیگر هم در همین برنامه جا دارند و ما در آغاز سرویس خبری با احمد هنایش.
واشنگتن میگوید امیدوار است به زودی توافقنامه امنیتی و دفاعی با کابل نهایی شود. رئیس جمهور افغانستان میگوید در انتخابات آینده ریاست جمهوری استفاده از امکانات دولتی را به نفع و ضرر هیچ کاندید مشخص اجازه نمیدهد. و کاهش تدریجی نیروهای بریتانیا از ولایت هلمند ادامه دارد. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از ایران خواست تا با مجموعه پیشنهادها برای قناعت جامعه بین المللی که برنامه اتمی تهران صلح‌آمیز است با اجلاس آینده اشتراک کند. تفصیل اخبار. واشنگتن میگوید امیدوار است به زودی توافقنامه امنیتی و دفاعی با کابل نهایی شود. این توافقنامه حضور سربازان آمریکایی را فراتر از سال 2014 در افغانستان مشخص می‌سازد. ماری هارف یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت دو طرف در مورد این توافقنامه پیشرفت کردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هم دیروز گفت برای تصمیم گیری درباره امضای توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا لویه جرگه را برگزار می‌کند. کرزی گفت لویه جرگه در ظرف یک ماه آینده برگزار خواهد شد. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. رئیس جمهور افغانستان میگوید در انتخابات آینده ریاست جمهوری استفاده از امکانات دولتی را به نفع و ضرر یک کاندید مشخص اجازه نمیدهد. حامد کرزی دیروز در کابل به خبرنگاران گفت این هم خیلی مهم و با اهمیت است که در پروسه انتخابات خارجی ها مداخله نکنند. رئیس جمهور کرزی در مورد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی گفت اشتراک آنها در این پروسه نماینده وحدت افغانان بوده و یک گام دیگر به سوی دموکراسی به شمار می رود. کاهش تدریجی نیروهای بریتانیایی از ولایت هلمند ادامه دارد. نشریه یونایتد پرس انترنشنال از قول وزارت دفاع بریتانیا می نویسد عساکر خطه لوجستیک بعد از تکمیل وظایفشان راهی کشورشان می شوند. با سلسله انتقال مسئولیت‌های امنیتی در افغانستان، نیروهای پلیس ملی افغان در اواخر ماه سپتامبر امسال مسئولیت امنیتی شاهراه استراتژیک بین شمال و شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند را از قوای بریتانیایی به دست گرفت. مطابق این استراتژی نیروهای بین‌المللی در افغانستان مأموریتشان را از شکل محاربوی به آموزش و تربیت نیروهای افغان تغییر داده تا قوای افغان بتوانند مسئولیت‌های امنیتی تمام کشورشان را خود به دوش گیرند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از ایران خواست تا با مجموعه ای از پیشنهادها برای قناعت جامعه بین المللی که برنامه اتمی تهران صلح‌آمیز است با اجلاس آینده اشتراک کند. جان کری که دیروز در حاشیه اجلاس اقتصادی آسیا در اندونزیا صحبت میکرد این مطلب را بیان نمود. وزیر خارجه آمریکا گفت تهران تاکنون به پیشنهاد ماه فوریه 5 عضو شورای امنیت به اضافه جرمنی درباره مذاکره با این کشور روی برنامه هسته‌ای‌اش به طور مکمل پاسخ نداده است. انتخاب حسن روحانی به حیث رئیس جمهور جدید ایران امیدها برای حل منازعه برنامه هسته‌ای این کشور را افزایش داده است. در سلسله ای از بمب‌گذاری‌ها در بغداد کم از کم 38 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخم برداشتند. گزارش ها می رسانند که حداقل 7 انفجار شامی دیروز در داخل و اطراف شهر بغداد رخ داد. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که اکثریت این انفجارها در مناطقی که شیعه ها زندگی می کنند رخ دادند. اما در یکی از این انفجارها منطقه سنی نشین دورا هدف قرار گرفته است. مرگبارترین انفجار در سرک تجارتی حسینیه رخ داد که در آن 5 تن کشته شدند. ماه گذشته عراق شاهد افزایش جدی خشونت های فرقه‌ای بود. ایالات متحده آمریکا یک قمندان نظامی اسلامی مصر را که با شبکه القاعده ارتباط دارد در فهرست تروریستان جهانی درج کرد. وزارت خارجه آمریکا دیروز در اعلامیه گفت که منجمد کردن دارایی‌های محمد جمال و گروه مربوط به وی از صلاحیت‌های سیستم قضایی آمریکا میباشد. اعلامیه همچنان اتباع آمریکا را از هر گونه معامله که به او نفع می‌رساند ممانعت کرده است. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا می نویسد که جمال در دهه 80 در افغانستان ساختن بم را آموخت و پس از آن دوباره به مصر رفته رهبری گروه جهاد اسلامی مصر را به عهده گرفت. جمال پس از رهایی از زندان در سال 2011 میلادی شبکه تروریستی مربوط به خود را به نام شبکه محمد جمال تشکیل داد و در مصر و لیبیا مراکز تربیت جنگجویان افراطی را ایجاد کرد. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که کار تخریب ذخایر سلاح کیمیایی سوریه میان سازمان ملل و اداره بین‌المللی نظارت بر سلاح کیمیایی تقسیم شود. حدود 100 نفر در این خصوص کار می‌کنند. بان کی‌مون در نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که این سازمان می‌تواند مسئولیت هماهنگ‌سازی و ایجاد رابطه با رژیم و مخالفان رژیم سوریه را به دوش بگیرد. بان کی‌مون پیشنهاد کرده است که اداره ممانعت سلاح کیمیایی می‌تواند در بخش مشاوره‌های تکنیکی، شناسایی و بازرسی همکاری کند. ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را صادر کرد که بر اساس آن ذخایر سلاح کیمیایی سوریه باید از بین برده شود. دیروز گروه بازرسانان اداره ممانعت سلاح کیمیایی از پروسه تخریب این نوع سلاح‌ها در سوریه نظارت کردند. و خبر آخر این که انتظار می‌رود برنده جایزه نوبل در بخش فیزیک امروز در شهر استکهلم سویدن اعلام شود. نام برنده های نخستین جایزه نوبل امسال دیروز اعلام شد. دو آمریکایی و یک آلمانی طور مشترک برنده جایزه نوبل در بخش طب شدند. برنده عمده‌ترین جایزه که جایزه نوبل صلح است روز جمعه در شهر اصولی نروژ اعلام می شود. در میان کسانی که برای کسب این جایزه نامزد شدند ملاله یوسفزایی، دختر پاکستانی که توسط طالبان با ضربه گلوله زخمی شده بود هم شامل است. یوسفزایی برای آموزش دختران فعالیت می کند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را می شنوید و در ادامه این برنامه خواهید شنید که واشنگتن امیدوار است که توافقنامه امنیتی با کابل به زودی نهایی شود. حامد کرزی میگوید به خارجی ها اجازه دخالت در انتخابات را نخواهد داد. ده ها دانشمند دینی افغان از زنان خواستند در انتخابات سهم بگیرند. در جریان همین ساعت نگاهی به گزارش های چاپ شده در نشریه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان هم خواهیم انداخت و در برنامه رنگ های زندگی از نور محمد کبابی میشنویم.
ما 33 سال کباب میکنم. کباب ما در این منطقه بی سابقه است دیگه. ما از گوشت گوسالی وطنی کباب جور میکنیم.
با سلام و روز بخیر دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان هست. واشنگتن میگوید امیدوار است توافقنامه امنیتی و دفاعی با کابل به زودی نهایی شود. این توافقنامه حضور سربازان آمریکایی را فراتر از سال 2014 در افغانستان مشخص میسازد. ماری هارف یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت دو طرف در مورد این توافقنامه پیشرفت کردند.
Work is ongoing on concluding a BSA agreement with the.
کار برای نهایی ساختن توافقنامه امنیتی دو جانبه با افغان‌ها ادامه دارد. باور داریم که با چندین دلیل مهم است تا این توافقنامه به زودی نهایی شود. یکی از این دلایل این است که برنامه نیروهای ناتو و آمریکایی باید عملی شود. در افزایش توانایی‌های قوای امنیتی افغان هم خیلی پیشرفت شده است، اما افغان‌ها با حمایت جامعه جهانی برای ساختن نیروهای امنیتی که کشور و مردم افغانستان را محافظت کند نیاز دارند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هم دیروز گفت برای تصمیم گیری درباره امضای توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا لویه جرگه را برگزار میکند. کرزی گفت لویه جرگه در ظرف یک ماه آینده برگزار خواهد شد.
مردم افغانستان میخواهند که با آمریکا و غرب در معامله باشد، ولی این دوستی و معامله باید متضمن منافع ملی افغانستان باشد. منفعت ملی افغانستان امنیت مردم افغانستان است که هم از تهدید تروریسم و حملات طالبان محفوظ باشند و هم از بمباردمان و تخلفات آمریکا و متحدینش. به همین دلیل تا به حال به توافق نرسیدیم. پس آمریکا هم باید قدم‌های با ما بگذاره. ان شاءالله به زودی در ظرف یک ماه لوی جرگه را میخواییم. اگر مردم افغانستان هر فیصله بکنن طبیعی است که حکومت افغانستان تابع این فیصله می باشه.
خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که مذاکره کننده‌های افغان و آمریکایی دیروز هم درباره این سند گفتگو کردند. ظاهراً کابل و واشنگتن در دو مورد هنوز به توافق نرسیدند. یکی از مسائل مورد اختلاف این است که دو طرف تعریف واحد از کلمه تجاوز ندارند. کابل می‌خواهد ایالات متحده را قانع سازد که ورود شورشیان و انتحارکننده‌ها از پاکستان به افغانستان نوع تجاوز بر افغانستان است و ایالات متحده باید تضمین کند که در صورت هر گونه تجاوز در کنار افغان‌ها خواهد ایستاد. موضوع دوم محدودیت‌هایی است که ممکن بالای ماموریت نیروهای آمریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان میمانند وضع شوند. هر دو طرف امیدوارند که تا پایان ماه عیسوی جاری به توافق نهایی برسند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می‌دهد، شما قضاوت کنین. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزایی می‌گوید به خارجی‌ها اجازه نمی‌دهد که در پروسه انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان مداخله کنند. حامد کرزایی دیروز در یک نشست خبری همچنان گفت که جلو استفاده از امکانات دولتی را در پروسه انتخابات خواهد گرفت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که 27 نفر برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری خود را به حیث کاندید نامزد کردند. از مقیم نایب بیشتر میشنویم.
رئیس جمهور افغانستان میگوید استفاده از امکانات دولتی را به نفع یک کاندید ریاست جمهوری قطعا اجازه نمیدهد و نمیگذارد تا خارجی ها نیز مداخله کنند. حامد کرزایی که دیروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت که روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده با موفقیت انجام یافت، اما در رابطه با مراحل بعدی پروسه انتخابات به دو اصل اشاره کرده. گفت
بعد از اینکه ثبت نام شد دو اصل دیگه بسیار مهم است که تطبیق شود. یکی بی‌طرفی کامل حکومت افغانستان و دولت مدارای افغانستان که به هیچ عنوان اینا از وسایل دستاشته خود برخلاف کاندید و یا بنفع کاندید استفاده نکنند.
حامد کرزایی همچنان گفت که به خارجی ها نیز اجازه داده نمی شود که در پروسه انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان مداخله کنند. حامد کرزایی در ادامه صحبتش گفت در انتخابات قبلی در سال 2009 میلادی به خاطر اشتراک خودش من حیث یک کاندید برای جلوگیری از مداخله به خصوص مداخله خارجی ها صلاحیت محدود داشت و نتوانست جلو مداخلات را آن صورتی که لازم بود بگیرد، اما او گفت که در این انتخابات خاموش نمی نشیند. در این کنفرانس خبری از حامد کرزایی پرسیده شد که تعدادی از کاندیدانی که برای ثبت نام روز یکشنبه به کمیسیون انتخابات مراجعه کرده از موترهای دولتی استفاده کرده بودند، آیا این استفاده از امکانات دولتی نیست؟ حامد کرزایی گفت باید نمیشد. حامد کرزایی به نامزدی قطب الدین هلال از حزب اسلامی اشاره کرده و گفت که طالبان نیز میتوانند در انتخابات اشتراک کنند. رئیس جمهور کرزایی پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را جهت رشد دموکراسی در کشور یک گام ارزنده تلقی کرد. روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 1393 هجری شمسی افغانستان به روز یکشنبه خاتمه یافت. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که 27 کاندید برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند و قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 ماه حمل سال آینده برگزار گردد.
برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که سال آینده برگزار می شود 27 تن خود را کاندید کردند که از این جمله تنها یکی از کاندیدها زن است. به اساس گزارش ها شماری از زنانی که در این انتخابات خود را کاندید کردند البته به همچنان به انتخابات شوراهای ولایتی خیلی کم به نظر می رسد. حالا شماری از دانشمندان دینی از زنان افغان می خواهد در انتخابات سهم بگیرند و از نگاه مذهبی به گفته آنان این حق مسلم زن هاست. جاوید حسنزاد جزئیات بیشتر را از کابل گزارش می‌دهد.
ده ها عالم دین از ولایت مختلف با شرکت در این نشست گفتند اسلام به زنان حق داده است تا رئیس جمهورشان را به خواست خودشان انتخاب نمایند. این علما که تعدادشان در حدود 200 نفر می رسید با روز دوشنبه تا این نشست مشورتی در کابل تاکید کردند که مردان نباید مانع شرکت زنانشان در انتخابات شوند. شمس الحق آشمزه یکی از برگزار کنندگان در مورد اهداف این نشست بر رادیو آزادی گفت
هدف است که علمای کرام از موضع خود از منبر خود برای مردم حالت مسکونی خود به هم مردم برسانند که انتخابات یک حق مسلم و مشروع است و بنابراین چون حق ما زن هم حق مسلم و مشروع است به نام مطابق تماما ارزش‌ها و روش‌های اسلامی و ملی صحیح
در این نشست دو روزه شماری از مسئولان وزارت معارف و حج و اوقاف نیز شرکت داشتند. نشست علمای دینی به ابتکار انجمن ودان افغانستان و همکاری مالی و تکنیکی اشیا فاندیشن برگزار شده بود. پیش از این نیز برخی از نهادهای جامعه مدنی و نهادهای مدافع حقوق زنان با راه اندازی نشست‌های در مرکز و ولایات از مشکلات زنان ابراز نگرانی کرده، خواهان سهم فعال آنان در انتخابات سال آینده شدند. علمای دین در حال بر اشتراک زنان در انتخابات تاکید کردند که به اساس گزارش‌ها در بسیاری از مناطق کشور زنان کارت رای‌دهی اخذ نکردند. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات برنامه‌های مختلف به شمول تیم‌های سیار برای توزیع کارت‌های رای‌دهی را آغاز کرده، اما بنابر دلایل مختلف سهم زنان در این پروسه کم رنگ خوانده شده است. در این حال برخی از نهادهای دفاع از حقوق زنان میگویند که باید حکومت به هدف بیشتر ساختن سهم زنان در انتخابات سال آینده برنامه‌های آگاهی‌دهی را افزایش بدهد. فتانه گیلانی رئیس اجتماعی سراسری زنان افغان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تا به میال که دیدم میشه زنان بیشتر کم اشتراک کردن، کم کارت گرفته روان استن. حتی در خود پایتخت ده ها زن 5 تا از یک کارت ندارن. تشویش ما میرم است که یک مسئله اشتراک زنان که در انتخابات هر رقمی که میشه باید تشویق شون کار شوه، نه تنها زن تنها اشتراک کنه بلکه زن بفهمه که بر کی رای بده، بر کی رای نده.
در این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که به هدف بلند بردن سهم زنان در پروسه انتخابات 400 مبلغ زن را تعیین کرده اند تا به زنان آگاهی بدهند. برخی از نهادهای مدافع حقوق زن در افغانستان نقش علما را در جهت تشویق زنان برای شرکت در انتخابات نیز مهم خوانده و میگویند هنوز هم برخی از زنان از لحاظ تعصبات فامیلی با مشکلات زیادی روبرو بوده و حق تصمیم گیری را به گونه مستقل ندارند.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و رادیو آزادی روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. برخی از اعضای ولسی جرگه کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت در این مجلس را به سهل‌انگاری در قسمت افشای نام افرادی که به غصب زمین متهم شدند متهم میکند. این کمیسیون از یک سال به این طرف روی فهرست افرادی که به غصب زمین‌های دولتی متهمند کار کرده و قرار بود این سند چند پیش به نشر برسد. در همین حال هیئت اداری ولسی جرگه در جلسه عمومی روز دوشنبه یک بار دیگر تعهد کرد که نام غاصبین زمین را پس از عید قربان بدون کدام قید و شرط نشر خواهد کرد. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
برخی از وکلا در ولسی جرگه میگویند نشر فهرست افرادی که به غصب زمین متهمند شامل آجندای روز دوشنبه این جرگه بود، اما به گونه مخفی آجندا تغییر کرد و این فهرست از آن حذف شد. فهرست نام غاصبین زمین از سوی کمیسیون خاص نظارت بر کارکرد حکومت این جرگه از قبل تهیه شده است. تأخیر در افشای این فهرست خشم و انتقاد برخی از وکلا را برانگیخت. غلام حسین نصیر یک عضو ولسی جرگه در این مورد گفت:
روز چهارشنبه رئیس محترم ولسی جرگه گفتند که دوشنبه آینده اسامی کسانی که در غصب زمین دست داشته بلا استثناء از طرف کمیسیون خاصی که تعیین شده بود خوانده میشه. یعنی کی تغییر داده؟ چرا؟
شکریه بارگزای عضو دیگر ولسی جرگه نیز بر تغییر آجندا و حذف لست غاصبین زمین از خود واکنش نشان داده میگوید:
در صورت که لیست اعلام نشود، پس این کمیسیون با کدام منظور ایجاد شد؟ و اگر دوستان حالا می آیند و می گویند که این لیست را ما اعلام کرده نمی توانیم، لطفاً این بهانه را دیگر پیش نکنید. لیست باید اعلام شود.
کمیسیون ولسی جرگه در خصوص نظارت بر عملکرد حکومت چند ماه قبل جهت تحقیق و ارزیابی املاک و دارایی‌های عامه غصب شده و شناسایی غاصبین آن ایجاد شد. نتایج تحقیق کمیسیون یاد شده نشان می‌دهد که 1,250,000 جریب زمین در سراسر کشور از سوی زورمندان غصب شده است. این کمیسیون می‌گوید که فهرست 15,000 تن را که در غصب زمین‌های دولتی و شخصی دست داشتند تهیه کرده و در آن برخی از مقامات بلند پایه حکومت هم شاملند. هرچند از جانب مسئولان این کمیسیون بارها تعهد افشای نام غاصبین صورت گرفته، اما تا کنون این کار عملی نشده است. در این حال برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه ادعا دارند که اعضای کمیسیون با غاصبین زمین دست دارند، از این رو نشر این فهرست را به تأخیر می اندازند. اما اعضای کمیسیون ولسی جرگه در زمینه نظارت از اعمال حکومت این اتهامات را رد کرده، می گویند که آنان حاضرند در هفته جاری نام غاصبین زمین را اعلام نمایند. زلمه مجاهد رئیس کمیسیون گفت:
ما لیست بیش از 15,000 نفر که متهم به غصب هستند جمع‌آوری کردیم و بیشتر شاید از 100-150 نفر دیگری را که در رده‌های بلند حکومت است، این ما میاریم به شما پیشکش میکنیم. گزارش خودم ما قرار بود امروز بیاریم که نسبت عدم ترجمه پشتوی از طرف دارالانشا ما موافق هستیم که برای چهارشنبه شما دارجنده بگیریم.
پس از انتقاد شماره از وکیلان، میرویس یوسینی معاون ولسی جرگه که ریاست جلسه عمومی را نیز بر عهده داشت گفت که این فهرست پس از عید قربان حتما نشر خواهد شد. با این همه شماره از وکیلان در ولسی جرگه با اعلام نام غاصبین زمین مخالفند. آنان میگویند که ولسی جرگه حق ندارد که هزاران تن را بدون فیصله محکمه متهم به غصب زمین نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
و از رویدادهای جهان، بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که کار تخریب ذخایر سلاح کیمیایی سوریه میان سازمان ملل متحد و اداره بین المللی نظارت از سلاح کیمیایی تقسیم شود. بان کی مون در نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که این سازمان می تواند مسئولیت هماهنگسازی و ایجاد رابطه با رژیم و مخالفان رژیم سوریه را به دوش بگیرد. دیروز گروه بازرسان اداره ممانعت از سلاح کیمیایی از پروسه تخریب این نوع سلاح‌ها در سوریه نظارت کردند. اما رهبر وزیران خارجه ایالات متحده آمریکا و روسیه گفتند امیدوارند کنفرانس دیگری در ژنو برگزار شود تا در رابطه با بحران سوریه در آن بحث شود. در این رابطه مقیم نایب گزارش دارد.
وزیر خارجه آمریکا میگوید بشار الاسد رئیس جمهور سوریه از طریق تسریع پروسه از بین بردن سلاح کیمیاییش میتواند برای خود اعتبار کسب کند. جان کری این مطلب را دیروز پس از اظهارات متخصصان اداره یمن استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه بیان کرد. این متخصصان گفتند دمشق در این رابطه خیلی خوب همکاری میکند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در ملاقات با امتای روسیه سرگی لاوروف در حاشیه اجلاس اقتصادی آسیا در اندونزیا در مورد وضعیت سوریه گفتگو کرده، تاکید نمود که بحران سوریه نمیتواند از راه نظامی حل شود.
Again, that there is no military solution.
ما همچنان توافق کردیم که این مسئله راه حل نظامی ندارد. ما در این مورد هم نظر هستیم که گروه های تندرو در هر حالتی که باشند و به هر طرفی که ارتباط داشته باشند در سوریه باید موقف قوی نداشته باشند. با در نظر داشته این موضوع ما تعهد میکنیم که به زودترین فرصت ممکن پروسه ژنو را به پیش ببریم. همزمان با این آمریکا میگوید اگر ایران به شکل آشکارا از تشکیل یک حکومت انتقالی و از مواد کنفرانس سال 2012 میلادی ژنو درباره سوریه حمایت کند، از اشتراک تهران در کنفرانس دوم ژنو طرفداری میکند. ایالات متحده آمریکا ایران را متهم میکند که از حکومت سوریه حمایت سیاسی و نظامی مینماید. تا کنون از اشتراک ایران در این کنفرانس دعوت به عمل نیامده است. از سوی دیگر احمد جربار رئیس ائتلاف ملی اپوزیسیون حکومت سوریه در برابر امتیازاتی که از سوی جان کری وزیر خارجه آمریکا به حکومت سوریه داده شده عکس العمل شدید نشان داده است. احمد جربا که دیروز در شهر استانبول ترکیه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت هدف جان کری هر چی که باشد این شده نمیتواند که با تسلیمی یک نوع از سلاح از یک مجرم حفاظت شود. رئیس ائتلاف ملی مخالفین حکومت سوریه گفت به شرط در کنفرانس دوم درباره سوریه اشتراک خواهد کرد که پیروزی این کنفرانس ضمانت شده و به رژیم سوریه فرصت داده نشود تا زمان بیشتر کسب کند.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، برنامه مجله فرهنگی و هفت شهر عشق را تا لحظات بعد از رادیو آزادی فراموش نکنین. این برنامه درست پس از فشرده خبرهای افغانستان و جهان در نیمه ساعت پخش خواهد شد. و حالا هم از تیم کرکت افغانستان میشنیم. همین حالا فرید هوتک، یک عضو کرکت بورد افغانستان را از شارجه با خود در تماس تلفنی داریم و از وی در رابطه با بازی افغانستان در برابر کینیا میپرسیم. با عرض سلام آقای هوتک، بازی که چهار روزه که جریان داره بین تیم افغانستان و کینیا به کجا رسیده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از اول تمام از واسه به شما و تمام شنونده رادیو آزادی سلام های خود تقدیم میکنم. بازی چهار روزه که است واقعا باز هم جوانانی که در مسابقات طرف افغانستان اشتراک کردن زیادترشان نوجوانان بودن و ما بار اول در مسابقات چهار روزه اشتراک کرده بود که ما می خاطر برای اینا چانس دارن تا اینا هم تجربه خود کافی کنن و بلدیت پیدا کنن با مسابقات بین المللی. به همون خاطر ما به جوانان اینا خود چانس دادیم. این مسابقات که آغاز شد تقریبا از بازی دیروز بخاطر شروع میکنم، افغانستان توانست که 72 داوش لید بگیره از کینیا که با گرفتن 72 داوش لید افغانستان 6 نمره مسابقه را به دست خود آورده، یا 6 پوینت به دست آورده و اینینگ دوم جریان داره. ببینیم که امروز کینیا 8 بازیکن را از دست داره از دیروز به این طرف که امروز چند هدف تعیین میکنه به افغانستان و افغانستان چقدر میتونه که به هدف خود برسه و تمام پوینت های مسابقات به دست خود بیاره.
این بازی
که نتیجه مسابقه معلوم شود باید برتون دلیل آورد بگیم که تیم کرکت ملی افغانستان پیش از پیش به فینال این مسابقات راه یافته.
افغانستان در اصل مدافع قهرمانی مسابقات اینترکانتیننتال کپ هم هست که همین مسابقه بس مسابقه امروز یا جاری به سلسله مسابقات برگزار میشه. بله
بله، به بار اول افغانستان در این مسابقات اشتراک کرده بود که خوشبختانه افغانستان توانسته که قهرمانی زیر به دست آورده و تا فعلا افغانستان از قهرمانی خود خیلی خیلی خوب دفاع کرده. انشاءالله در فعلا مباری هستیم که درخشش خوب خواهد داشته باشه. و یک اتی دیگه مردمان شاید براتون بگم که وقتی که یک تیم قهرمان میشه شاید جهانیان در این فکر باشه که از یک چانس بود برایشان که اینا قهرمان شد، اما بار دوم اگر به اون مسابقات اشتراک میکنه نمیتونه که درخشش خوب داشته باشه. بسیار کم کشورها یا بسیار کم تیمهایی پیدا میشه که دوباره در اون مسابقات از قهرمانی خود خوب دفاع کنه که یکی از کشورها افغانستان است.
از برگشت تیم کرکت افغانستان به کابل بگوین که چه وقت برمیگرده تیم، به خاطر از اینکه جشن و تجلیل از راهیابی به تیم کرکت از راهیابی تیم کرکت افغانستان به جام جهانی هنوز باقی است و مردم هم در انتظار.
بله، مردم باید برطان بگم که این مسابقه که سواش را بخیر بعد ما یک مسابقه دیگه دارم که این مسابقه در سپورت سیتی دوبه در آن نخوش ده که تقریبا یک 25 نفر پسانتر مسابقه شروع میشه. ما باید از که برطان بگم در پولی عزی تیم ما یک مسابقه دیگه 23 هم امرای کینا داریم که به شارجه شروع میشه در میدان شارجه. ما انشاءالله با تاریخ 12 به طرف کابل روان میشیم و امیدواریم که تا هموطنان عزیز تیم کرکت ملی افغانستان خیلی خوب تشویق کنند.
با تشکر آقای فرید هوتک، زنده باشین. فرید هوتک عضو کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی صحبت میکرد. و حالا هم از درون منگل میشنویم که در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش مطلبی را در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسانیده و در آغاز آن می نویسد: لیست کاندیدانی که به روز یکشنبه برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند حاوی پرقدرت‌ترین مقامات و هم مشهورترین جنگسالاران است. به نوشته واشنگتن پست، در کشوری که 12 سال بعد سقوط طالبان هنوز هم با دموکراسی دست و پنجه نرم می کند، لیست این افراد مختلف نماینگر پلورالیزم یا کثرت‌گرایی موجود در سیاست نوین افغانستان بوده و هم نشان دهنده قدرت کسانی است که افغانستان را ویران کردند. به نوشته واشنگتن پست، ماه گذشته زمانی که تعدادی از این افراد که متهم به جرایم جنگی اند علاقمندیشان را به کاندید شدن در انتخابات ابراز داشتند، تعدادی از مقامات کمیسیون انتخابات با اشاره به شرکت آنها در خشونت‌های گذشته روی جلوگیری از کاندید شدن آنها غور می کردند. یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت دست های این افراد به خون آغشتند، ولی با قد علم نمودن افراد بیشتر از این حلقه برای کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون قدم به عقب رفت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت هر کسی که از سوی کدام محکمه افغانستان متهم نشده باشد می تواند خود را کاندید کند. رئیس این کمیسیون گفت رای دهندگان تصمیم خواهند گرفت. روزنامه وال استریت جورنال هم در شماره اخیرش مطلبی را در مورد انتخابات افغانستان به نشر رسانیده و می نویسد لست کاندیدانی که می خواهند جانشین رئیس جمهور کرزی شوند نشان می دهد که ماحول سیاسی افغانستان در 12 سال گذشته و با دخالت امریکا تغییر زیاد نکرده است و هم نشان می دهد که امیدها برای تقویت یک طبقه سیاسی ممتاز عاری از جنگ سالاران نقش بر آب شده است.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های پرتیراژ جهان و حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های
زندگی. میشه خدا شروع برمایی معرفی بکنیم؟
اسم من نور محمد، یکی از کبابی های کوچه گلفروشی.
امی کباب که جور میکنین میشه بگوین که چه قسم پخته میکنین؟ یک کباب که خوب جور میشه چی خاصیت ها رو میداشته باشه؟
من 33 سال کباب میکنم. کباب ما در این منطقه بی سابقه است دیگه. ما از گوشت گوسالی وطنی کباب جور میکنیم. تنها کباب تیکه شامی مرغ جگر است. جگرش از گوسفند است، دیگه از گوشت گوسالی وطنی است. و کباب ما میداریم کبابی است که با کوچه گلفروشی و بگم با میخواره نو دیگه نام دارم.
نه وقتی که شروع کردین کار از کجا شروع کردین؟ چطور به فکرتان رسید که یک پیشه پیش بگیرین؟
ما که نو شروع کردیم در مزار شریف، یک برادرم بود از سندی 12 ساله ای بگم با می کار چیکاریم با مزار شریف. وو چون سابقه دار بود زیر دست همون من کار یاد گرفتیم تا فعلا ادامه میتونم دیگه من کار خود.
اولادا چی میگن؟ شما حتما
اولادا من مکتب میخورن، با مکتب به این کار نیستن. دو تا سم که 12 خلاص کرد بعضی اش واجزه سو نامزد است و خانه و بچی کلان من در دفتر است کار میکنه.
شما حتما می کارتان به حساب مصرف تحصیل و خرج و گپاشون سهم گرفتید؟
بله، هم با مصاری گرینی کرای خانه و فرزند خرج و برچه اولادا و همه جزمی ما شهرمی کبابیگری ما پیش بردیم تا فعلا اونما را یه شای باتیش تمامش خودیم همی کنم دیگه. بله.
چطور از مشتری ها روزمره می آین؟ راضی هستین از کارتان می؟
مشتری ها شکر داریم بسیار، از کار خود ما راضی هستیم، فعلا مردم هم از ما راضی است.
تشکر.
تشکر از شما دیگه برای ما وقت دادین و مصاحبه کردین.
حالا رسیدیم به پایان بخش خبری رادیو آزادی. مجله فرهنگی رادیو آزادی حالا پخش می شود همراه با هفت شهر عشق.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی با شما. در این برنامه داستانی داریم با عنوان نامه از دوزخ. باغ بابر، قطقتک یک حالت روانی، آرامش با پیاز و موسیقی هفته را داریم. اما در اول توجه کنید به رخدادهای فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیبزاده.
دو
دوشنبه گذشته نخستین مجمعه عمومی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در کابل برگزار شد. فهیم دشتی رئیس اجرایوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان هدف نخستین مجمعه در تاریخ 33 ساله این اتحادیه را بازبینی، تصویب اساسنامه و انتخاب شورای عالی عنوان کرده افزود که در این مجمعه نمایندگان 21 ولایت به شمول کابل اشتراک نمودند. بر بنیاد گفته‌های دشتی این اولین بار خواهد بود تا شورای عالی این اتحادیه به شکل انتخابی روی کار می آیند و هر عضو این اتحادیه دارای حق رأی بوده و می تواند خود را به این پست نامزد نماید. عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان طی صحبت در این نشست گفت که 12 سال قبل با ایجاد حکومت جدید مشکلاتی وجود داشت تا آواز مسئولین به ملت برسد که در حال حاضر این مشکلات با وجود چالش ها تا حد رفع گردیده است. اتحادیه ملی ژورنالیستان در حال حاضر 897 عضو در 21 ولایت به شمول کابل دارد که در این نشست بیش از 150 تن آنها شرکت کردند. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در جریان انتخابات ممکن است خبرنگاران با تهدید زورمندان مواجه شوند، اما باید کارشان را با تمام قوت و انرژی انجام دهند. این گفته ها را چهارشنبه گذشته نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در سومین روز کنگره اتحادیه ملی ژورنالیستان تحت عنوان نقش رسانه ها در انتخابات و رعایت موازین اخلاقی در جریان انتخابات بیان داشت. آقای نور گفت که اطلاع رسانی دقیق از جریان انتخاباتی وظیفه و رسالت خبرنگاران می باشد. نور ضمن این که از نهادهای امنیتی خواست تا امنیت روند انتخابات را بگیرد افزود، اگر ژورنالیستان و نهادهای امنیتی با ما مشترکاً کار نکنند، ما امنیت نسبی را برای روز انتخابات به بار آوردن نخواهیم توانست. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان گفت که انتخابات پیشرو نسبت به دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری چالش‌زا است، لحاظ آمادگی‌های لازم را هم خبرنگاران، هم کمیسیون‌های انتخاباتی و هم نهادهای نظارت کننده بر انتخابات داشته باشند. و مسابقه محکمه تمثیلی در مورد رقابت رسانه‌ها میان محصلین پوهنزه‌های حقوق و شرعیات پوهنتون کابل و ولایات به نفع تیم کابل تمام شد. این رقابت به روز دوشنبه گذشته با اشتراک صدها محصل، استادان و قضات در تالار محکمه استناف کابل دایر گردید. در رقابتی که به هدف رشد ظرفیت محصلین راه اندازی گردید، یک تیم 6 نفری پوهنتون‌های کابل و ولایات شرکت ورزیده بود. نبیلا برمکی محصل سال سوم پوهنزه حقوق پوهنتون کابل که اسم بهترین ارائه کننده را نیز کسب کرد، با آژانس خبری پژواک گفت که این رقابت‌ها برای رشد محصلین سودمند و برای استقرار حاکمیت قانون در کشور مفید است. رقابت‌های تمثیلی از طرف وزارت تحصیلات عالی از سال 2009 میلادی به این طرف در مورد موضوعات مختلف در کابل دایر می‌شود. مسابقات بین‌المللی محکمه تمثیلی از 53 سال به این طرف همساله به اشتراک محصلین بیش از 500 پوهنتون 80 کشور راه اندازی می شود. نخستین رقابت محکمه تمثیلی حقوق رسانه ها در سال 2008 میلادی در پوهنتون آکسفورد لندن جهت افزایش علاقمندی به موضوعات آزادی بیان، حقوق رسانه ها و تکنولوژی ارتباطات برگزار گردید.
اشتباه از همه سر می زند. انسان هست که سهو خطا با او همراه بوده و اما این اشتباهات زمانی هم آنقدرها و ایرانگر و پر مخاطره نیستن و اما زمانی عواقب خیلی خطرناکی را در قبال دارن و ایجاد نگرانی می نماین. از این رو گفتن به یک نقطه فیل قیل می شود، اما با یک حرف بخور نخور خوانده می شود که در مواردی باعث حتی مرگ شده است. از این رو گفتن زمانی که یک نامه یا یک مکتوبی را می نویسید چندین بار آن را بخوانید و به اصلاح خطاها بپردازید و الا نه تنها آوارگی و سرگردانی در قبال خواهد داشت، بلکه ضررهای مادی، معنوی و حتی حیاتی نیز در عقب آن امریست مقرر. داستان آموزنده‌ای داریم با عنوان نامه ای از دوزخ. روزی مردی با خانمش ودا می کند و به سفر می رود و شام همان روز به شهر مورد نظرش از طیاره پایین می شود و به محض ورود به اتاق هتل متوجه می شود که هتل با کمپیوتر و اینترنت مجهز است. تصمیم می گیرد که به خانمش ایمیل کند، نامه ای را می نویسد و اما در وقت تایپ کردن آدرس دچار اشتباه می شود و آدرس دیگری را در روی پاکت می نویسد که اصلا آدرس خانمش نیست و بدون این که متوجه شود نامه را می فرستد. در همین حال در گوشه دیگری از این کره خاکی زنی تازه از مراسم خاک سپاری شوهرش فارغ شده و به خانه بازگشته بود. این زن تازه بیوه شده با این فکر که شاید تسلیتی از دوستان یا آشنایان برایش آمده باشد کمپیوتر خود را باز می کند و مستقیماً به صفحه ایمیل خود می رود تا ایمیل های رسیده را چک کند و اما پس از خواندن اولین نامه بیهوش می شود و بر زمین می افتد. پسر او با حول و حراس به سمت اتاق مادرش می دود و مادرش را نقش زمین می بیند و در همان حال چشمش به صفحه مانیتور کمپیوتر می افتد که نوشته شده بود: گیرنده همسر عزیزم، موضوع من رسیدم، می دانم که از گرفتن این نامه بالکل غافل گیر شدی. راستش آنها اینجا کمپیوتر هم داشتن و هر کسی که به اینجا بیاید می تواند برای عزیزانش نامه بفرستد. من همین حالا رسیدم و همه چیز را چک کردم. همه چیز برای آمدن تو آماده است. من با بی‌صبری منتظر تو هستم. فردا می بینمت. امیدوارم سفر تو هم مثل سفر من بی خطر باشد. وای، می دانی که اینجا چقدر گرم است؟
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
و سلسله تازه های طب در مورد پیاز گفتنی های تازه را داریم که این گیاه به اصطلاح کم ارزش و وافر در نزد مردم چه حدودی مفید بوده است. ضرب المثلی است که می گوین نه با پیاز می شود و نه بی پیاز. حقیقتاً این گیاهی بویناک مثل برادر کلانش سیر افزون بر خواص دارویی از ضروریات غذاهای مردم جهان است. زمانی یک دکتر گفته بود پیاز به خاطر ضرورت شامل خوراک بشر شده و اگر آدمی اینقدر پیاز مصرف نکند امراض ساری به زودی عالمگیر خواهد شد. ای کاش پیاز این بوی نامطبوع را هم نمی داشت. برحال مطلبی داریم با عنوان با پیاز تا ابد به آرامش برسید. این توصیه گونه را همکارم نگین جهان آرا برای شما می خواند.
پیاز به علت داشتن گوگرد ضد عفونت خون است. وقتی گوگرد وارد خون و ششها گردد با عفونت‌های مجاری تنفسی مانند آسم، برانشیت و گریپ و غیره مبارزه می‌کند. پیاز به علت داشتن ویتامین‌های گروه B آرام بخش است و به علت داشتن ویتامین C اثر ضد التهابی دارد. همچنین مصرف پیاز برای افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی بسیار مفید است. سالمندان و میانسالان اگر روزانه نصف پیاز مصرف کنند 20 الا 30 درصد کلسترول بدن خونشان کاهش و کلسترول خوب خون آنها افزایش می‌یابد. پیاز به علت ترکیبات گوگردی می‌تواند از ایجاد سلول‌هایی که با تغییر شکل خود موجب بروز سرطان می‌شوند جلوگیری کند. پیاز برای رشد مو، درمان قبضیت، میگرن، چاقی، پروستات، بواسیر، یرقان و ورم گلو بسیار مفید است. پیاز دارای خاصیت ضد التهابی است و می‌تواند نشانه‌های التهاب مانند درد، تورم، آرتروزها و دردهای نواحی مختلف را تسکین دهد. پیاز به علت داشتن فسفر کارهای فکری را آسان آسان می کند. برای افرادی که دچار بیخوابی هستند مفید است و در صورت مصرف زودتر خواب به سراغ آنها خواهد آمد. پیاز برای کودکان کم رشد و پیرمردان ضعیف مفید است. یک دکتر هندی به نام منون در پی تحقیقات دو ساله خود در فاکولته طبی پوهنتون نیوکاسل انگلستان اعلام نمود که پیاز خام پخته و یا سرخ کرده از تشکیل لخته های خون در رگ ها جلوگیری نموده و مانع از بروز سکته قلبی و مغزی می شود. پیاز قادر است که کلسترول و چربی های خون را کاهش داده و از انعقاد خون داخل رگ ها جلوگیری نماید. پیاز قادر است خطر مبتلا به سرطان معده را کاهش دهد. خوردن پیاز همراه با غذاهای چرب مخصوصا در مهمانی ها یا مسافرت ها سبب هضم چربی ها می شود. در استعمال خارجی پیاز پخته تسکین دهنده سوختگی ها و بواسیر است. تحریکی که در هنگام پوست کندن پیاز حاصل می شود دردهای شدید نیمه سر یعنی میگرن را برطرف کرده و زکامی که تازه شروع شده است از بین می برد. برگ های سبز نوش پیاز که بیشتر در بهار یافت می شود دارای مقدار زیاد ویتامین سی است. پیاز تقریبا تمام خواص سی را در معالجه فشار خون، مرض قند، درمان بیماری کرمک و غیره را دارد. مصرف پیاز پخته شده در سرکه برای تقویت هاضمه، زردی، ورم، تهال و استفراغ صفراوی مفید است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
باغ و بابر را شنیده و شماری هم از نزدیک دیده اید. مشرف به غرب کوی شیر دروازه در شرق گذرگاه کابل بنا یافته است. این باغ در عمر چند صد سال خود فراز و نشیب های زیادی دیده و شایده بسا جنگ ها و ویرانی ها و به اصطلاح عوام پادشاه گردشی ها بوده است. در زمره بیش از 10 باغ بزرگی که ظهیرالدین محمد بابر تنها در کابل بنا نهاده، بزرگترین آن همین باغ است که بعداً اعمار و به نام وی مسما شد. زمانی این باغ در کمال زیبایی و تراوت و زمانی هم خرابه و جایگاه چرسی ها و قماربازان بود. با کمال خوشبختی در دهه اخیر به کمک مؤسسه خصوصی آقا خان در کمال امانتداری آباد و امروز یگانه تفریحگاه مردم شهر کابل است. همکارم جاوید فیضی با شریک سازی نظرات شماری از بابرشناسان و مردم عادی به معرفی این باغ پرداخته که با هم می شنویم.
احداث باغ از زمانهای بسیار قدیم در افغانستان رواج داشته. عمرا، شاهان، سلاطین و سایر صاحبان ذوق با الهام از آن به اعمار و احداث باغ‌های منظم، سرسبز و شاداب پرداختند که یکی از این باغ‌ها باغ بابر است. قبل از اینکه درباره باغ بابر حرف بزنیم، به جان است که معلومات مختصری را درباره ظهیرالدین محمد بابر از زبان محمد اسلم افضلی عضو اکادمی علوم افغانستان بشنویم.
ظهیرالدین محمد بابر یکی از ابرمردای سلاله تیموری هرات است که شخصیت چند بودی بود، یعنی هم مرد سیاسی، هم مرد نظامی و هم مؤسس یک امپراتوری بود و در عین حال شخصیت فرهنگی بسیار قوی داشت و همچنین از فرهنگی ها هم حمایت میکرد. خودش فرزند عمر شیخ، فرزند سلطان ابو سعید، فرزند میرانشاه و کواسه امیر تیمور کورگان است. در اینجا میخوام یک موضوع به گوش شنوینده ها برسانم و این که عمدتاً در تاریخ های ما به نام گورگانی یاد کردن، در هند گرفتن به نام گورگانی ها هند میگم، در حالی که این ترم غلط است یا اصلا کورگانی هند است و همچنین یک ترم دیگر که عمدتاً تاریخ نویس های ما یا مردم به کار میبرند میگن مغول های هند یا مغول نیستند. نباید که اینا رو مغول بگم، برای اینکه مغول با ترک بسیار فرق داره. بابر علاقه زیادی به مسائل فرهنگی و ساخت ساز های مدنی داشت، به خصوص در ایجاد و اعمار باغ‌ها نقش بسیار برجسته داره و دوستای ما میفهمند که قبل از بابر اولوغبگ میرزا در کابل حکم روایی داشت و این یک جوی آبر یا یک نهر آبر از ساحه ریشخور، از ریشخور سر گلباغ و از گلباغ سر کوی شیر دروازه آورد و همین مناطق همه را زیر آب گرفت. به می اساس بود که در این ساحه بعداً بابر باغ‌های زیادی را ایجاد میکنه و خود بابر 3 باغچه و 7 باغ ایجاد میکنه که باغهای از به نام باغ شهرارا، چارباغ، ارتباغ، باغ صورتخانه، باغ جلوخانه، باغ مهتاب و باغ اوخانه است. تحقیقات تاریخی نشان میده که در همین زمان هم در این منطقه باغی نبوده. بلکه یک ارغوانزار بوده و منظرگاه بسیار خوبی داشته و این باغ بعداً در زمان جلال الدین اکبر وقتی که به کابل میایه این باغ معمار میشه. همچنین در زمان زندگی خود بابور سفارش میکنه، سفارش احداث یک باغ میکنه به نام باغ خیابان. اگر باغ خیابان هم بوده باشه احتمالاً کمو ساحه خیابانی که امروز در کابل موجود است باید در این ساحه بوده باشه، مگر معلوم نیست که آیا چنین باغی که به نام باغ خیابان باشه اعمار شده و یا نه. و اسناد تاریخی تا نشان میده که خود بابور یک باغ نساخته و فقط خوشش از این منطقه می آمده، چون خودش عاشق کابل بود و بسیار زحمت کشید به کابل، بنابراین علاقه داشت که جسدش هم در کابل باشه.
حبیب الله رفیع محقق و نویسنده افغان میگوید که در این باغ در گذشته نیز میله ها و جشن ها برپا می شد.
در دوره اعلیحضرت امان الله خان در این باغ گاه گاه میله می شد، خصوصا یک وقتی یک میله زنها اینجا صورت گرفته که جریده شادونسوان را پورش را چاپ کرده، زنها اینجا دکان داری میکرد، دکان ساخته بود، یک تجارتخانه زنها و اینجا میله میکرد و دیگه مردها اونجا جای نداشت و همه کارا را زنها خودشان اجرا میکرد. بعد از او هم برای مسائل عامه ازش استفاده میشد. به یاد ما که هست در باغ بابر روز نوروز تجلیل میشد و به این روز اینجا اطفال می آمد و کلانا می آمد و میله می بود و سامان بازی فروخته می شد، غراکه ها فروخته می شد. به این اساس یک میله جای عمومی بود که ازش استفاده می شد.
شاه جهان امپراتور هند تای سفر که به کابل داشت امر به اعمار مسجد کوچک و مرمرین در این باغ را داد. این مسجد با مصرف حدود 30,000 روپیه آن زمان ساخته شد و کار ساختن این مسجد مدت 2 سال را در بر گرفت. بعدها در زمان امیر عبدالرحمن خان ساختمان‌های چون حوض مرمری و رستوران باغ بابر ساخته شد که از موقعیت حساس و دلنگیز آن منظره زیبای ولسوالی چهاردهی به تماشا گرفته می شد. باغ بابر از جمله محلات است که در نتیجه درگیری‌های داخلی در کابل آسیب فراوان دید و بسیاری از زیبایی‌های معماری آن تخریب شد. اما با روی کار آمدن حکومت جدید کار بازسازی آن از سوی مؤسسه غیر دولتی آقا خان آغاز و دوباره بازسازی شد. اکنون باغ بابر تفریحگاه خوبی برای ساکنان شهر کابل و مناطق همجوار آن است. فضای سبز و آرام بخش، محیط زیبا با گلهای رنگارنگ و درختان قد و نیم قد مردم را بیشتر به این باغ علاقمند می سازد تا از این باغ دیدن کنند و برای تفریح به این باغ بیایند. معصومه که برای تفریح و میله به این باغ آمده خیلی خوشحال است و میگوید که این باغ یگانه جای امن برای خانواده هاست.
خانه خود ران مرغ جور کردیم، آوردیم که تخم جوشانده و کوفته پخته کردیم، یک دیگه کردیم دیگه اینا همشیم سینی مرغ آورده بودم اینجا پخته کرد دیگه، این سالاته جور کردیم، ترکاری و چپس و چیزا سگه. در این باغ یک دان دروازه بسیار اهمیت زیاد میگیرن راستی، حتی بچهای جوانه که تنها کد فامیل نباشه امروز نمیمونن، دیگه روزا شاید باشه اما امروز نمیمونن.
بازدیدکنندگان باغ بابر را مردم شهر کابل، خانواده ها، خارجی ها و جهانگردان تشکیل می دهند. خانواده هایی که به این باغ می آیند به محل خاص می روند و بیشتر در سایه درختان سرگرم تفریح می شوند. عبدالقدیر یکی دیگر از شهروندان کابل است که برای تفریح به این باغ آمده است.
دو فامیل اینجا آمدیم که یک فامیل در کابل است و یکی از شمالی اینجا آمدیم. به خاطر بابا را انتخاب کردیم، یکی خو از نگاه امنیتی بسیار جای آرام است، امنیتش تامین است و یکی دیگه بسیار باغ سرسبز است. یه هوای بسیار خوب، بسیار جای آرام. هر قدر که جاهای تفریح زیادتر شده بره، اما قدر مردم در آرامی و صمیمیت زیاد میشه بین مردم، چون دعوت میکنه دوستاره که در به که در یک باغ در یک پارک برای میله میریم.
قصر ملکه جایگاه زیبایی است که در قسمت بالایی باغ واقع است که نمای قشنگ به این باغ داده است. باغ بابر تنها یک باغ با چند درخت نیست. آرامگاه بابر و چند ساختمان تاریخی هم در میان آن قرار دارد که از اهمیت تاریخی زیاد برخوردار است.
انسان خصایل عجیبی دارد که در سایر جانوران کمتر دیده می شود و در حساسیت هایی که در بسا حالات از خود نشان می دهد و در نزد یک دیگر به صفت یک حالت روانی عادی پنداشته شده و کمتر ارزشی و بحث علمی می شود. از آن جمله گاهی متوجه شده اید که والدین فرزندان خود را به اصطلاح قطقتک می دهند و آنها را به خنده وامی دارند و اما این قطقتک که در شماری از لهجه ها چون قلقلک شاید نام های دیگری داشته باشد، عکس العمل ها و تکامل آن یک حالت روانی قابل بررسی علمی داشته که به تازگی از سوی نورولوژیست های ایالات متحده با تحقیق همه جانبه و بررسی گرفته شده که همکارم سلیمان احمدی آن را با شما شریک می سازد.
براستی تا به حال فکر کرده اید که قطقتک چیست؟ قطقتک ضرورت انسان به نوازش شدن را تأمین می کند، موجب ایجاد رضایت در فرد می شود و نقش مهمی در شکل گیری رفتارهای اجتماعی دارد. چارلز داروین برای نخستین بار فرضیه ارتباط میان قطقتک و روابط اجتماعی را بنیان نهاد. اگر بیگانه کودک را قطقتک دهد، باعث ایجاد ترس در او می شود. در نتیجه برای آشنایی بین دو طرف ایجاد حس رضایت ضروری است. همچنین داروین دریافت که برای مؤثر بودن قطقتک فرد نباید نقطه دقیق تحریک شدن را بداند. به همین دلیل فرد نمی تواند خود را قطقتک دهد. چارلز داروین معتقد بود که در هم پیچیدن ما و تکان خوردن ما هنگامی که قطقتک می شویم در واقع یک عکس العمل طبیعی است که به ما کمک می کند از شرایط نامساعد و ناراحت کننده ای که قطقتک به وجود می آورد فرار کنیم و خود را نجات دهیم. یک بررسی جدید روی تعداد دانش آموزان نشان داده است که تنها 32% از افراد از این موضوع لذت می برند. عکس العمل بچه ها مقابل قطقتک. قطقتک سبب پیشرفت توانایی های نبرد می شود. بچه ها معمولاً در طی قطقتک حرکات دفاعی و نبردی مناسب از خود نشان می دهند. زن و مرد به یک اندازه قطقتکی هستند، ولی تعداد کمی از مطالعات نشان داده که مردها ممکن است مقدار کمی قطقتکی تر باشند. 85% از بزرگ سالان از قطقتک شدن، قطقتک دادن یا نگاه کردن به کسی که قطقتک می شود لذت می برند. قطقتک به عنوان شکنجه در روم باستان به کار می رفته است. عکس العمل به قطقتک در ماه چهارم زندگی به خوبی شکل می گیرد. قطقتک و تکامل. نوزادان قبل از آن که قادر باشند ساده ترین کلمات را بر زبان آورند، به قطقتک والدین پاسخ می دهند. این عکس العمل ساده به همراه رفتارهای بشری نظیر فاجعه و عطسه موضوعات آن که نورولوژیست آمریکایی رابرت براون سعی کرده است در کتاب خودش با عنوان رفتار سوال برانگیز به آنها بپردازد. از نظر آقای براوین، استاد دانشگاه میریلند آمریکا، قطقتک سرمنشأ ارتباطات است که به زبان ختم شده است. او می نویسد که در میان پستانداران فقط انسان و شامپانزه قبل از قطقتک دادن به نوزادان در چشمانشان با مهربانی و دقت تمام خیره می شوند. قطقتک امکان درک هویت شخصی را برای انسان فراهم می کند. ما شاید بتوانیم به فکاهیه که خود ما گفتیم بخندیم، اما هرگز از قطقتکی که به خودمان می دهیم لبخند نخواهیم زد. یکی دیگر از دستاوردهای قطقتک تحول بخشیدن به شیوه های بسیار ابتدایی و گفتگو و بحث اولی است. همه ما تجربه قطقتک دادن و قطقتک شدن را به خاطر داریم، بخصوص وقتی که قطقتک دهنده حد ظرفیت قطقتک شونده را رعایت نمی کند. اعتراض و مخالفت بدن قطقتک شونده به طور غریزی با قطقتک دهنده ارتباط برقرار می کند و اعلام می کند که دیگر دوست ندارد تحریک شود. دکتر نورولوژیست و نویسنده کتاب رفتار سوال برانگیز تاکید می کند که وقت ادای قطقتک افراد را به خنده می اندازد، پس تلاش یک فرد بزلگو برای خنداندن مردم چیزی نیست جز این که اعتراف کنیم قطقتک پدر کلان فکایی ها هم است.
شنونده های محترم، برنامه امروزی مجله آزادی با آهنگ محلی از خوشنوای هیروی به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.